اسلامی جامعه منطقه‌ای و مخصوصا در ایران رخ داده، یک شناخت نسبتا دقیقی از توطئه‌های دشمن، توطئه‌هایی که بسیار پیچیده است، در گذشته بیشتر جنبه رسمی داشت این توطئه‌ها و این تهاجمات، الان ترکیبی از جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، جنگ شناختی، جنگ نرم، همه این مجموعه در یک جا صورت می‌گیرد و مردم باید با سواد رسانه‌ای که دارن و شناختی که از دشمن دارن مبارزه بکنن و تحت تأثیر این فضاسازی‌های پیچیده جهانی قرار نگیرن. الان ما برای جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای یک گزارشی که وجود داره اینه که رژیم صهیونیستی 5000 رسانه دیداری، شنیداری و مکتوب فقط در ایالات متحده داره که از همه این رسانه برای جنگ ترکیبی و شناختی علیه ملت‌های اسلامی استفاده می‌کنن، کما اینکه ما الان 11 ماه است که شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی به مردم غزه حمله می‌کنه و خودش رو محق میداند برای این نسل‌کشی. در واقع تغییر واقعیت‌های میدانی از طریق جنگ شناختی و ترکیبی باعث خواهد شد که ذهن‌ها متوجه وقایع موجود در عرصه‌های میدانی و عرصه‌های سیاسی نشوند و ملت ایران با تحلیل بالایی که دارد به خوبی میتواند با این جنگ شناختی مبارزه بکنه و حق از باطل رو جدا بکنه.
بله، درود بر شما جناب آقای دکتر هانی‌زاده بزرگوار. این سنگربندی که شما بهش اشاره کردید در واقع باید از جانب مردم ایجاد بشه، این سنگرها هم ایجادش، تشکیلش، نگهبانی و حفظش، یا نه این بر عهده دولت هست و مسئولین ما باید دوشادوش مردم در کنار مردم به این نقطه برسن؟ هرچند رسیدیم، نه اینکه بگم حالا یک نقطه آغازی بخواد باشه بخوایم از بای بسم الله ما شروع بکنیم، نه، ما همچنان در این مسیر روشنگری، تبیین و جهاد و مبارزه هستیم.
بله، در واقع هم دولت و هم ملت به صورت هماهنگ در برابر این جنگ شناختی سنگربندی ذهنی داشته باشند. در واقع این سنگربندی در گذشته در جنگ‌های کلاسیکی به صورت فیزیکی انجام می‌شد، اما الان با توجه به این جنگ شناختی و ترکیبی هم دولت وظیفه دارد که در مقابل این سنگربندی های ذهنی مردم رو آگاه بکند. اعتماد متقابل مردم به رسانه ملی بسیار مهم است. بیشترین تهاجمات دشمن در جنگ شناختی بی اعتماد کردن مردم نسبت به رسانه های داخلی و ملی، حالا چه رسانه های مکتوب، چه رسانه های دیداری و شنیداری در داخل جمهوری اسلامی ایران، هدف اول دشمن بی اعتماد سازی و اینکه فاصله اندازی بین مردم و بین حاکمیت. اینها یک بخشی از سیاست های دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی هست که باید اعتماد مردم نسبت به رسانه های ملی بیشتر بشود و تحت تأثیر فضاسازی های رسانه های خارجی قرار نگیرد. مردم هم با تحلیلی که دارن باید بدانند که این گونه تهاجمات صرفاً به خاطر افزایش شکاف بین حاکمیت و مردم صورت میگیرد و مردم هم با توجه به احزابی که دارن، با توجه به رسانه های موجود در کشور، باید در این خصوص اعتماد خودشون رو افزایش بدن و هر گونه توطئه خارجی رو که در چارچوب جنگ شناختی و ترکیبی صورت میگیرد با همکاری دولت و ملت خونسا بشه.
بله، درود بر شما، خیلی ممنونم. اگر نکته دیگری مد نظر حضرت عالی هست ما میشنویم.
در واقع یکی از مسائلی که پالا رسانه داخلی ما به دو نوع هست، یکی مسئله رسانه در واقع سنتی هست که همون مساجد و منبرها هستند که بیشترین سهم رو در آشکار ساختن جنگ و توطئه‌های دشمن و جنگ ترکیبی دارد، و یکی که مسئله رسانه‌های ملی هست که باید از طریق برگزاری میزگردهای مختلف، از طریق حضور اساتید روابط بین المللی و رسانه‌ای، اینها توطئه‌های دشمن رو برای مردم در چارچوب جنگ شناختی و ترکیبی تبیین بکنند، تا در واقع ملت ایران بیشتر با توطئه‌های جدید رسانه‌ای و جنگ شناختی و ترکیبی آشنا بشه.
بله، این در واقع این که مردم بدونن، یعنی اینقدر باید این آگاهی در حد همه رسانه ها، حالا میخوام از کلمه بولد استفاده بکنم، ولی اینقدر باید عالی مطرح بشه، اینقدر باید درخشان باشه و در صدر قرار بگیره که مردم در واقع با یک جستجوی کوتاه در خبرها، در یک رسانه، حالا به قول شما چه رسانه های مکتوب چه غیر مکتوب، دیداری و شنیداری، همه با این امر در واقع مواجه باشن که توطئه هایی هست و باید در صدد آشکار کردن این توطئه ها تلاش بشه و تبیین بیشتری صورت بگیره. درود بر شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم که با ما همراه شدید در برنامه چراغ رادیو تبیین. برای شما آرزوی سلامتی دارم و باتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین، اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین،
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران، شادمان
خاک روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران، شادمان.
بهاران چنی خوشد این زن هست و ما سن
فصل باره، سیمو باغ گل و شادی میاره، بهونن عاشق و فصل باره، سیمو باغ گل و شادی میاره.
شنونده هموطنان بسیار خوب و عزیزم، از رادیو تبیین و برنامه چراغ صدای ما رو میشنوید. ساعت هم اکنون 19:42 هست و ساعت 22 با این برنامه در خدمت شما هستیم. اما همه ما دوستان مأمور به تبیین هستیم، امر شدیم به جهاد تبیین، موضوعی که بارها بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته و ایشون به ابعاد مختلف اون در واقع امر کردن. اینکه جهاد تبیین یک فریضه هست و یک فریضه قطعی فوری و هر کسی که میتونه باید در این جهت کار بکنه، اقدام بکنه. این فرمایشی است که در تاریخ 19 بهمن 1400 و همچنین قبل‌تر از اون ما بارها با تأکیدات ایشون شنیدیم ازشون. اما اینکه برای انجام چنین مأموریتی در جهاد تبیین سیاست‌ها و اصولی رو باید رعایت بکنیم تا هدف این جهاد به نحو عالی حاصل بشه. اینکه حالا ما به ضروریاتی باید توجه داشته باشیم و یکی از نکاتی که حالا در هر عملیات اجتماعی در بخش جامعه باید بهش توجه بکنیم اینه که در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب و یک چشمنداز و یک نقشه راه کلان در جهت حرکت انقلاب اسلامی باید در واقع همگام باشیم و یک وحدت رویه داشته باشیم. یک حرکت عمومی معقول و منضبط با توجه به فرمایشی که ایشون داشتن. و منضبط که وقتی میگیم یعنی یک حرکت قوقاسالارانه و بلبشوی و مانند اینها نباشه. گاهی حرکت‌های عمومی که با بلبشو و قوقاسالاری و مانند اینها همراه هست، اونها ارزشی نداره از نگاهشون و صحیح و منظم و عقلایی در واقع اگر بخواد انجام بگیره به یک مؤلفه‌هایی نیاز داره. از جمله این مؤلفه‌ها ایشون اشاره کردن که باید یک شناختی وجود داشته باشه، یعنی از صحنه ما یک شناختی داشته باشیم و کسانی که میخوان این حرکت رو انجام بدن با محور این حرکت یا لااقل در واقع در این مسیر باید در واقع پیش برن و صحنه رو درست بشناسن. پس رادیو تبیین هم یکی از رسالت‌ها و وظایف مهم خودش رو همین بحث شناخت برای شما در نظر گرفته و من ممنون میشم شما ما رو همراهی بکنید، پیامک بدید به ما، نظرتون رو در این خصوص برای ما بفرمایید. 30955 سامانه پیامکی برنامه چراغ رادیو تبیین است. خب همراه شما هستیم شنوندگان ارجمند و یکی از مهمانان ارجمند دیگری رو باشون گفتگو خواهم کرد و حالا قبل از اینکه من مهمان رو معرفی بکنم یک بار دیگه سامانه پیامکی رادیو تبیین رو میگم 30955 و شما در رادیو نمای تبیین هم میتونید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 تا نمای ایران صدا ببینید. در خدمت جناب آقای دکتر ابوذر منتظر قائم هستیم، کارشناس محترم مطالعات راهبردی و بیشتر میخوایم در خصوص موضوع فضای مجازی با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر منتظر قائم سلام من رو پذیرا باشید، شب شما بخیر باشه، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمت شما هستم شد.
سلامت باشید آقای دکتر منتظر قائم. این که از فضای مجازی امروز روز حالا چه استفاده هایی داره میشه، به ویژه دشمن چگونه داره بهره برداری میکنه و خود ما حالا در ایران در کشور عزیزمون چقدر تونستیم این فضا رو به عنوان یک وسیله مبارزه بشناسیم، چه کارهایی انجام دادیم که بتونیم در خصوص تهاجم فرهنگی در واقع اقدامی داشته باشیم، یعنی یک کار مؤثر به موقع و به جا. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال فضای مجازی هم یکی از محیط‌ها و ابزارهایی است که در رابطه با جنگی امروز علیه ملت ایران پیش گرفته شده از سوی دشمنش مورد استفاده قرار می‌گیرد. من برخی از مطالب مهمان محترم و جنابالی رو هم شنیدم، اشاره به جنگ شناختی بود، اشاره درستی بود. جنگی که امروز پیش روی ملت ایران هست جنگ شناختی هست. البته بنده با واژه جنگ ترکیبی چندان انسی ندارم، البته جنگ ترکیبی به معنای مشخصی در لسان حضرت امام خامنه ای هم ذکر شده، اونجاییست که معظم الله قصد دارن اشاره بکنن که انواع مختلف ابزارها و عملیاتها در حال استفاده علیه ملت ما هست.
بله.
یعنی ما یه موقع فکر نکنیم که دشمن علیه ما جنگ اقتصادی رو کنار گذاشته، یه موقع فکر نکنیم که رفتارهای عملیاتی دیپلماسی منفی رو علیه ما کنار گذاشته، حتی فکر نکنیم که یه مقدار از فضای بکارگیری ابزارهای تروریستی و بمبگذاری و جاسوسی و حتی نظامی شناخته شده پشیمان شده یا اونها رو کنار گذاشته، بلکه در مورد برخی از اونها قائل نیست که به کارگیری عیان و اوریان آنها الان در چارچوب منافعش هست و سعی میکنه به شکل دیگه عمل کنه. گاهی هم به لحاظ توان و قدرت نظامی ما توفیر چندانی در به کارگیری اون ابزارها احساس نمیکنه و گاهی هم در سرجمع قدرت خودش امکان به کارگیری اونها رو نداره و الا هر کورسوی امیدی در هر کدوم از این ابزارها ببینه استفاده میکنه. منظور من چی هست؟ منظور اینه که ما یه موقع در مورد سطح راهبردی صحبت میکنیم که اونجا به معنای دقیق کلمه از واژه جنگ استفاده میکنیم، که جنگی مثل جنگ نرم، جنگ سخت، نیمه سخت یا برساخت جدید جنگ نرم که همون جنگ شناختی هست رو مد نظر قرار میدیم. یه موقع هست در مورد ابزارهایی که طی یک جنگ به کارگیری میشه، استفاده میشه تا اون جنگ و اون صحنه رو بیاراید و شکل بگیرد صحبت کنیم. اونجا دیگه در مورد عملیات روانی، رسانه، فضای مجازی، نیروهای نظامی، دیپلماسی، اقتصاد، تحریم و غیره صحبت میکنیم.
چون نبرد نبرد اذهان هست به عبارتی.
ببینید مسئله تسخیر حوزه ذهنی هست، اما ابزارش متنوعه.
بله.
برای مثال عرض بکنم، آیا شما میتوانید الان فرض بکنید که ما از ابزار نظامی برای تولید یک انگاره ذهنی استفاده بکنیم؟ شاید این سوال اول یک کمی دشوار به نظر بیاد پاسخ دادن بهش، اما به محض اینکه من همین الان پاسخ رو بگم همه میگن آهان درسته و خیلی ساده بود. ببینید نمونهش مانوره. در یک مانور نظامی شما ابزار نظامی استفاده میکنید، اما هدفتون تقویت اراده ذهنی خودی و تضعیف اراده غیر خودی هست. پس شما ابزار نظامی رو در خدمت یک اثرگذاری ذهنی به خدمت گرفتید. همینطور در جنگ نظامی آیا ما میتوانیم ابزار رسانه و تبلیغات رو در خدمت فتح نظامی به کار بگیریم؟ باز دوباره انگار سوال سختی پرسیدم، اما
بله.
پاسخش روشنه. ممکنه شما با یک اعلامیه دروغ یا پخش یک شایعه دروغ باعث عقب نشینی بخشی از نیروهای نظامی دشمن یا رقیب شما از یه منطقه بشید. عرض من اینه که توجه کنیم ابزارها متنوعن، به این حیث میگیم ترکیبی، اما به این معنا نیست که جنگی داریم به نام جنگ ترکیبی. ابزارها همیشه ترکیبی بود. حالا فرق جنگ نرم و جنگ شناختی چیست؟ در جنگ شناختی تمرکز بر تغییر لایه حسی جامعه هدف است و از اطلاعات حسی استفاده می شود، از نوعی از اطلاعات استفاده می شود و بر نوعی از احساسات اثرگذاری می شود که قبلا چندان این امور مورد توجه نبود.
یعنی همون ابزارهای شنیداری و دیداری، حالا از جمله ابزار فیلم و منظور از این مقوله هست.
لایه های عمیق‌تر اونها. ببینید گاهی ممکنه بر روی حس بویایی شما، نه به معنی که بینی شما بوی دیگری هست.
شامتون رو در واقع.
بله ممکنه میخوان بدونن شما از چه عطری خوشت میاد، شما بوی چه گلی رو دوست دارید، یا در چشایی شما چه مزه‌ای رو خوب میدانید، یا در شنیداری شما کدوم نغمه و صدا رو میپسندید.
آخه دکتر در واقع سبک زندگی رو شامل میشه اگه بخواهم
و لایه های حتی ظریف‌تر از اون، و با کمک اینها در جنگ شناختی شما رو به سمت اطاعت از خواست اونها پیش میبرن، یعنی از لایه های بسیار عمیق‌تر ذهنی. اما در جنگ نرم تمرکز بیشتر بر گزاره های فرهنگی، فکری و سیاسی بود و نتیجهش هم یک تغییر موضع علنی، یک جابجایی روشن در افکار و رفتار طرف بود. یعنی شما قشنگ متوجه می شدید که برای مثال طرف، مثلا حالا مثال بخوایم بزنیم، از گرایش سیاسی چپ روانه به گرایش سیاسی راست روانه، راست گرایانه تغییر جهت داده. اما در جنگ شناختی طرف برای مثال همان ظاهرا نیروی مذهبی قدیمی است، همان است، اما آرام آرام افکارش، احساساتش، موضع‌گیری‌هاش عوض شده، مثلا ترسوتر شده، مثلا محافظه‌کارتر شده، مثلا حالا بگیم مثلا مقیداتش کمتر شده، میزان مقاومتش در مقابل گناه.
یعنی این همون شیوه ها و شگرد ها هستش دیگه در واقع.
بسیار ظریف‌تر و نرم‌تر شده. یعنی ظاهرا طرف همون فرد متدین است، اما این آدم دیگه این دفعه بهش گزاره‌هایی بدن. مثلا شما نگران از ترس جنگ بشید، این آدم سریع‌تر گزاره‌های دیگر را انتخاب می‌کند. اما اگر همین آدم قبل از متأثر شدن از فضای جنگ شناختی سراغش میرفتی، شاید گزارهای محکمتر و مقاومت بیشتری رو انتخاب میکرد. فرق فضای شناختی عمیق‌تر شدن جنگ. به قولی یه جنگ دو بعدی در جنگ نرم داشتیم و امروز با یه جنگ سه بعدی طرف هستیم، به طوری که شما در دو بعد انگار تغییری نکردید، اما در بعد سوم بسیار فاصله گرفتید و دور شدید. حالا اینجا فضای مجازی چه کمکی به دشمن میکنه؟ فضای مجازی در سالهایی که ما الان دیگه داریم با هم صحبت میکنیم، مأموریتش به سمت جمع آوری بسیار وسیع اطلاعات شناختی جامعه هدف سوق پیدا کرده. یعنی تا دیروز فضای رسانه‌ای روی فضای مجازی جریان پیدا میکرد تا با الغای چند گزاره سیاسی و رسانه‌ای یک شبهاتی رو الغا بکنه و پاسخ شبیه بود که شما بروید و مثلا اون شبهات رو پاسخ بدید. اما امروز ظاهر امر اینه که شما در یک مثلا کانال سرگرمی عضوید، در یک کانال مثلا برای خانم ها مثلا بدون، در یک کانال آشپزی عضوید، در یک کانال سبک زندگی عضوید، ولی آروم آروم ضمن اینکه اطلاعات حسی شما جمع آوری میشه، اطلاعات حسی شما هم عوض میشه با مهندسی مشخصی که تو این جنگ اتفاق میفته و داده ها آروم آروم در معرض شما قرار میگیره و در اختیار این داده ها، این داده ها وقتی در اختیار شما قرار میگیره شما را تغییر میده. این چیزیست که فضای مجازی امروز انجام میده. ببینید ساده ترین و شاید کم اهمیت ترین اطلاعاتی که برخی فکر کنن کم اهمیت از طریق ابزارهای فضای مجازی و مخابراتی تولید میشه، داده مکان هست. همین چیزی که قطعه جی پی اس توی همین گوشی ها و وسایل همراه تولید میکنه، فقط با کمک همین داده و فقط و فقط با کمک همین داده من میتوانم گزارش های خیلی شفافی در مورد هویت صاحب این داده بدم بدون اینکه اسمشو بدونم یا هیچ چیز دیگه از او بدونم. و هرچه زمان بیشتری میزان بیشتری از این داده ها در اختیار من قرار بگیره، من گزارش دقیق تری از این نفر ارائه خواهم داد. برای مثال من میگم که این فرد در روزهای جمعه ساعت مربوط به نماز جمعه مرتبا در محدوده نماز جمعه دیده شده، یا در موقع پخش فیلم سینمایی با یک گرایش مشخص فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی در سینمایی که این گونه فیلم ها رو نمایش دادن حضور داشته، یا اگر راهپیمایی هایی بوده حضور داشته، یا اگر برعکس در تجمعات معارض مصالح ملی بوده اونجا حضور داشته. هرچی این اطلاعات بیشتر بشه شناخت ما از این فرد بیشتر میشه و آروم آروم میتونیم در مورد که این فرد رو چگونه به سمت یک نگاه و یک انگار متمایل بکنیم روش های مختلفی رو پیشنهاد کنیم، بیازماییم و موفق بشیم. این وضعیتی است که فضای مجازی ایجاد کرده. حالا شما ببینید وضع امروز ما چیست؟ آیا ما در کشورمون توانستیم از فضای مجازی برای اینکه فوایدش رو استفاده کنیم؟ من خودم بالاخره گرایش اول تخصصیم همین حوزه فضای مجازی بود، بعد به سمت حالا حوزه‌های علوم سیاسی و مطالعات قدرت کشیده شدیم.
بله.
اما امروز چیزی که می‌بینیم اصلاً اینطور نیست. ما بیشتر برای فضای مجازی در کشورمون خرج کردیم و هرچه بیشتر خرج کردیم کمتر فایده استفاده کردیم. یعنی ما در کشورمون سیم‌ها و کابل‌ها و شبکه‌ها و موبایل‌ها و کامپیوترها رو با پول مردم ایران خریدیم، نصب کردیم، بهره برداری کردیم و پول استفاده از شبکه‌ها رو هم خرج کردیم، اما هر روز از نظر فرهنگی، فکری، اعتقادی و حتی اقتصادی آسیب پذیرتر شدیم. امروز یکی از موزلات امروز که کمتر متاسفانه بهش توجه شده مسئله رمز ارزهاست. رمز ارزها نباید در کشور ما مجاز میشد. امروز کار ما به جایی رسیده که رسانه ملی در گزارش‌های اقتصادی خودش قیمت رمز ارزها رو هر روز اعلام میکنه.
آقای دکتر منتظر قائم، دلیلش رو میفهمید برای شنوندگان خوبمون؟
ببینید من قائلم که اینجا مسئله نفوذ دخالت کرده، ولی نخبگان بزرگی مثل حضرت امام خامنه ای و بزرگان دیگری از این نظام فریادهای زیادی در این زمینه زدن، ولی چون جریان نفوذ فعال بود و البته دو نوع نفوذ داریم، یک نفوذ فردی هست که یک فرد نفوذی در محفل تصمیم سازی یا در مجرای قدرت تصمیم گیری حضور پیدا میکنه و تصمیمی مغایر مصلحت ملی رو به اجرا میگذاره، یا اینکه نه، گزاره فکری معارض می آید و محیط تصمیم گیرانی رو که اتفاقا خودی هستن آلوده می کنه و اونها رو به انحراف تصمیم گیری می کشونه. من بارها در رادیو گفتگو یا جاهای دیگه خیلی با صراحت گفتم و الحمدلله رسانه ملی برای اینکه جهاد تبیین رو به شکل دقیقی دنبال بکنه ابهامی نداشتن و استنکافی نداشتن که از این نکات گفته بشه. ما سالها متاسفانه در خود رسانه ملیمون شبکه تلگرام رو تبلیغ کردیم.
بله.
زیر هر برنامه تلویزیونی ما یه لوگوی تلگرام بود و اون کانال رو تبلیغ میکردیم. البته این ناشی از این بود که یک شبکه مدیریتی از یکی از عناصر مدیریت حوزه فضای مجازی دولت‌های قبل فریب خورده بودند و فکر میکردن که تلگرام شبکه‌ای است که متعلق به کشور روسیه است، هماهنگ شده و ارتباطات برقرار شده و غیره، و نرفتیم به سمت استفاده از سرویس‌های بومی و تقویت اونها. امروز مشکل بزرگتری داریم، اونم اینه که با وجود اینکه مثلا در دولت شهید رئیسی تلاش بسیار جدی برای تقویت سرویس‌های بومی شد و سرویس‌های بومی الان در شرایط بسیار خوبی به لحاظ فنی